ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در شامگاه یک شنبه 5 آذر 1396 خورشیدی برابر با 26 نوامبر 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم امیر مصدق کاتوزیان و مشروع خبرها.
با سپاس از رضا جمالی و با سلام بر شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. 6 نماینده مجلس شورای اسلامی در سوالی از وزیر اطلاعات خواستار پاسخگویی درباره دلایل شکایت این وزارتخانه از پرستو، فروهر و آنچه ایجاد مزاحمت هر ساله برای برگزاری مراسم یادبود داریوش و پروانه فروهر نامیدند شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نمایندگان مجلس که در سوال خود قتل داریوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ایران را در پاییز 1377 جنایت فجیع توصیف کردند، همچنین از محمود علوی وزیر اطلاعات خواستند که توضیح دهد این وزارتخانه تا کنون چه اقدامی برای شناسایی، تعقیب و مجازات آمران و مباشران این قتل‌ها انجام داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود صادقی، فاطمه حسینی، پروانه مافی، طیبه سیاوشی، فریده اولاد قبا و بهرام پارسایی این سوال را در جلسه علنی روز یکشنبه مطرح کردند. روز شنبه پرستو فروهر در دادگاه انقلاب تهران در پرونده‌ای که با شکایت وزارت اطلاعات تشکیل شده بود محاکمه شد. او در این دادگاه اتهام تبلیغ علیه نظام را در ارتباط با متهم کردن وزارت اطلاعات به قتل پدر و مادرش و اتهام توهین به مقدسات برای خلق یک اثر هنری در خارج از ایران را رد کرد. پرستو فروهر همچنین در دادگاه تکرار کرد که پرونده قتل پدر و مادرش و سایر قتل‌های سیاسی در پاییز 77 به طور صحیح رسیدگی نشده است. داریوش و پروانه فروهر فعالان سیاسی مخالف حکومت و محمد مختاری و محمد جعفر پوینده فعالان کانون نویسندگان ایران در آنچه بعداً به قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377 معروف شد در تهران به قتل رسیدن. عده‌ای از اعضای وزارت اطلاعات به اتهام شرکت در این قتل‌ها متهم، بازداشت و مجرم شناخته شدند و برخی از آنان هم برای مدتی زندانی شدند. حکومت و قوه قضاییه ایران قاتلان را عناصر خودسر وزارت اطلاعات دانسته است، اما بازماندگان قربانیان قتل‌ها در 19 سال گذشته با استناد به برگ‌هایی از پرونده‌های بازجویی متهمان و محکومان بر این باورند که آمران و مباشرانی در حکومت و وزارت اطلاعات دستور قتل‌های سیاسی را به عاملان اجرایی قتل‌ها می‌دادند. آمریکا به پاکستان هشدار داده است که آزادی حافظ سعید متهم به طراحی یک حمله مهلک در هند از بازداشت خانگی بر روی روابط واشنگتن و اسلام آباد اثر منفی خواهد گذاشت. سارا هاکبی سندرز، سخنگوی کاخ سفید، روز شنبه ضمن محکوم کردن آزادی این مظنون به سازمان دادن عملیات تروریستی برای جلوگیری از تیره شدن مناسبات دو کشور و خدشه‌دار شدن آنچه وجهه بین‌المللی پاکستان نامید، از این کشور خواست اقدام به بازداشت قانونی حافظ سعید کند. سخنگوی کاخ سفید در بیانیه آزادی حافظ سعید را منافی این ادعای پاکستان دانست که تروریست‌ها را در خاک این کشور پناه نمی‌دهد. حافظ سعید متهم به بنیانگذاری گروهی به نام جماعت دعوه است که 10 سال پیش در حمله مسلحانه به بمبئی سبب مرگ 166 نفر شد. وزارت دادگستری آمریکا حافظ سعید را تروریست می‌داند و آمریکا در ازای گرفتن اطلاعاتی که منجر به بازداشت و محکومیت او شود مبلغ 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. و پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از روسیه خواست تا قحطی معروف اوکراین را که در دوران زمامداری جوزف استالین سبب مرگ میلیون‌ها تن از ساکنان اوکراین شد به عنوان نسل‌کشی به رسمیت بشناسد یا دست کم در قبال این رویداد ابراز پشیمانی کند. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدید و گذری کنیم بر مجله شبانگاهی. عربستان سعودی نخستین نشست ائتلاف اسلامی ضد تروریسم را در ریاض برگزار کرد. در بیانیه پایانی نامی از ایران برده نشد.
فکر دیگه که الان هست این است که یک واحد ویژه‌ای برای دخالت سریع تشکیل بشه از بعضی از این کشورها که امکانات نظامی خوبی دارند.
ادامه واکنش ها به توقف افزایش قیمت نان در ایران با دستور حسن روحانی. دعوت نماینده ویژه سازمان ملل از مخالفان حکومت بشار اسد برای شرکت در دور تازه مذاکرات ژنو.
برای اولین بار هیئتی که داره به ژنو میره از جانب اپوزیسیون هیئتی است که تقریبا تمام گروه‌های درگیر رو نمایندگی میکنه.
و آیت الله خامنه ای در پاسخ به فتوایی اعلام کرد دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی جایز نیست. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. هرچند افزایش بهای نان فعلا تا بررسی‌های بیشتر با دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران متوقف شده، اما واکنش‌ها به آن ادامه دارد. نان یکی از مهمترین کالاهای اساسی در ایران محسوب می‌شود و افزایش بهای آن در ماه‌های پایانی سال می‌تواند تأثیر منفی بر معیشت کارگران و طبقات فرودست در جامعه ایران بگذارد. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
بحث‌ها پیرامون مسئله افزایش قیمت نان با ورود نمایندگان مجلس به این موضوع ابعاد جدیدی یافت. به گزارش ایلنا، سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این گران فروشی‌ها و تصمیم گیری‌های دولت را منطقی نمی‌داند، تأکید کرد که با این رویه شرایط تعادلی در اقتصاد فراهم نمی‌شود. پس از آنکه اتاق اصناف ایران با صدور بخشنامه‌ای قیمت نان در پایتخت را از اول آذر ماه حدود 15% افزایش داد، میزان اعتراض‌ها به این تصمیم نیز بالا رفت. به همین دلیل علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
با توجه به اعتراضاتی که از سوی اتحادیه‌های مختلف در کشور شد، همچنین مصرف کننده و یک ایراد حقوقی هم در مجموعه این کار گرفته شد، قرار بر این شد که فعلا از اجرای اون خودداری بشه.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین افزود برای جلوگیری از افزایش قیمت نان مقرر شد این اتاق پیشنهادی درباره حامل‌های انرژی و بخشودگی سقف پرداختی بیمه کارگران خبازی‌ها در کشور به دولت ارائه کند. علی فاضلی در اجلاس ماهانه رؤسای اتاق اصناف تهران با اشاره به توقف افزایش قیمت نان گفت: همه فرایند تغییر قیمت نان طی 6 ماه گذشته طی شده بود و تصمیم گیری در رابطه با افزایش قیمت نان بحث امروز و دیروز نبود. به همچنین در گفتگو با خبرگزاری فارس تأکید کرد: اگر شما در قامت حاکمیت میگویید که نباید نان گران شود، بسیار خوب. اگر تسهیلات را بدهید حرفی نیست. پایان نقل قول. همان روزهای نخست ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت نان، امیر خجسته نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از افزایش بهای نان این اقدام را اجحاف بزرگ در حق مردم خواند. وی به خبرگزاری تسنیم گفت: اگر وزیر اقتصاد در این باره توضیح ندهد استیضاح خواهد شد. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، بهای نان در سراسر ایران با نظر استانداری ها می توانست تا 15% افزایش یابد، اما پس از این اعتراض ها بود که به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران افزایش قیمت نان به طور موقت متوقف شد. با این حال علی‌رغم آنکه رئیس اتاق اصناف گفته بود هر گونه افزایش قیمت نان جرم است، به گزارش ایسنا نانوایی های متعددی در شهر تهران از روز چهارشنبه قیمت نان را افزایش دادند. تلویزیون جمهوری اسلامی نیز در این زمینه گزارشی از گفته های مردم را منعکس کرد.
تافتون الان چند میری؟
460 تومان.
الان چند بوده؟
400 تومان.
قیمت سنگر میدون ولیعصر 1500 بوده. خیابان پیروزی که محل خودمون هستش اونجا 1000. هر جا بر خودش قیمتی داره.
مسئله دیگر این است که هرچند ظاهراً طی 3 سال گذشته نرخ نان ثابت مانده بود، ولی به اعتقاد مردم طی این 3 سال فقط نرخ رسمی نان افزایش نیافت و در واقع به صورت غیر رسمی با کاسته شدن از حجم نان قیمت آن بارها بالا رفت. به باور برخی کارشناسان دولت باید قیمت نان را به عنوان کالای اساسی برای عموم جامعه و به ویژه طبقه نیازمندان با پرداخت یارانه متعادل دل نگاه دارد، اما با توجه به افزایش تورم و قیمت کالاهای مصرفی و حامل‌های انرژی، دولت‌ها تا کی می‌توانند قیمت نان را به طور مصنوعی پایین نگاه دارند؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
شاید بشه این کار رو کرد وقتی که دولت تمام فرایند اقتصاد نان رو از تولید گندم گرفته تا توزیع آرد و همینطور تولید نان رو در نانوایی ها به دست بگیره، نانوایی هم دولتی باشه. ولی وقتی قرار باشه که نانوایی ها خصوصی باشند، چطور میشه قیمت مصنوعی رو برای نان اون هم در یک مدت طولانی به اونها تحمیل کرد؟ چرا همه قشرها، هم از قشر فقیر، متوسط و ثروتمند، باید از نان با آرد یارانه‌ای و قیمت پایین استفاده بکنند؟ من فکر میکنم یکی از مکانیزم‌ها این است که یارانه‌های نقدی به صورت هدفمند، واقعا هدفمند، به قشرهای آسیب پذیر تعلق بگیره. ولی یک چیز مسلم هست و اون این که اقتصاد نان در ایران نمیتونه در وضعیت فعلی باقی بمونه. باید برای خروج از این وضعیت کاری کرد. متو همونطور که عرض کردم، طبعا باید حساسیت‌های اون رو هم در نظر گرفت، به خصوص از نظر تأمین منافع قشرهایی که در انجام چنین اصلاحاتی ضرر می‌کنه.
وبسایت ایانا که اخبار کشاورزی ایران را منتشر می‌کند، به نقل از کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، نوشته است که سرانه مصرف نان ایرانیان بسیار بالاتر از میانگین جهانی است. به گفته وی، میانگین جهانی مصرف نان 60 الی 70 کیلوگرم در سال است، در حالی که متوسط مصرف 170 کیلوگرم در سال نیز در ایران ثبت شده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما نخستین نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ائتلاف نظامی اسلامی ضد تروریسم روز یکشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در آغاز این همایش برگزاری این نشست را ارسال پیامی واضح برای افرادگرایی خواند. برگزاری این نشست همزمان شده با اوج تنش در روابط سیاسی ایران و عربستان سعودی. با این حال، به رغم برخی گمانه‌زنی‌ها در بیانیه پایانی این نشست، نامی از ایران یا شبه نظامیان مورد حمایت تهران در منطقه برده نشد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با امیر طاهری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، و نخست ارزیابی او را درباره بیانیه پایانی این نشست پرسیدم. امیر طاهری:
از ایران نامی برده نشد، برای اینکه ببینید تروریسم اسلامی یک مقوله وسیع‌تری هستش و عربستان سعودی نمیخواد اینو تبدیل بکنه به جزئی از چالشی که در مقابل ایران گرفته، و همچنین ببینید نگه داشتن 41 کشور دور یک برنامه درازمدت برای مبارزه با تروریسم، اگر قرار باشه که مسئله نبرد با یک کشور دیگه باشه، کار بسیار سختی خواهد بود. بنابراین سعودی‌ها سعی کنند که مسئله دعوای خودشون با ایران رو جداگونه حل بکنند.
آقای طاهری، بر صورت برگزاری این نشست همزمان شده با اوج تنش در روابط ایران و عربستان، آیا میشه باز به طور تلویحی این استنباط رو داشت که هدف عربستان از برگزاری این نشست پیامی بوده به ایران و یا گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران در منطقه؟
بدون تحقیم پیامی که نتن عربستان سعودی و چه کشور دیگه، بلکه کشورهای اروپایی، ایالات متحده و بعضی کشورهای آسیایی، چند تا از گروه‌هایی رو که ایران ازشون حمایت میکنه، از جمله حزب‌الله رو در لبنان، گروه حماس در غزه، اینا رو گروه های تروریستی میدونن. بنابراین به طور غیر مستقیم وقتی صحبت از نبرد علیه تروریسم میشه، به طور طبیعی جمهوری اسلامی هم درگیرش هست، برای اینکه بعضی کشورها اعتقاد دارن که جمهوری اسلامی نه تنها یکی از حامیان تروریسم هست، بلکه به قول وزارت خارجه ایالات متحده حامی اصلی تروریسم بین‌المللی به شمار میاد.
آقای طاهری، یه نگاهی هم داشته باشیم به ماهیت این ائتلاف اسلامی نظامی. چقدر در عمل این ائتلاف میتونه در صحنه میدانی کارایی و موفقیت داشته باشه، مثلا با حضور مشهود گروه‌های تندرو در حال حاضر از جمله داعش در منطقه خاورمیانه، اما حداقل در ماه‌های گذشته هیچ وقت این نیرو تحت همین نام این ائتلاف هیچ وقت در هیچ میدان عملی وارد نشده و هیچ مبارزه‌ای ازش دیده نشده. موفقیت و ماهیت این نیرو رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
استراتژی که مورد بحث است در کنفرانس ویا سه بخش داره. بخش اولش مسئله تبلیغاتی، فرهنگی و آموزشی است که یک اسلام تلطیف شده رو تبلیغ بکنند و به اصطلاح از نظر ایدئولوژیک و مسلکی زیر پای گروه‌های تندرو رو خالی بکنند. این بخش اول است. بخش دومش انحلال تروریستی یا شبه تروریستی است که خود اعضای این ائتلاف، یعنی این 41 کشور ازشون حمایت کردن در پاکستان، که میدونه الان یک جنرال پاکستانی رئیس سابق ستاد ارتش پاکستان مسئول نظامی این ائتلاف هستش. چندین گروه مسلح هستند که میتونن تروریست به شمار بیان، مثل جیش محمد، لشکر طیبه و طالبان پاکستانی که البته پاکستان علیه هند در مورد کشمیر ازشون استفاده میکنه. بنابراین آیا اینا هم جزو گروه تروریستی هستن یا نیستن؟ بعد در یمن گروههایی هستن که گروه های مسلح هستن و اقدامات تروریستی هم میکنن، از دولت آقای منصور عبدالرب هادی که رئیس جمهور یمن به شمار میاد و از طرف این ائتلاف 41 کشوری شناخته میشه حمایت میشه. بنابراین میدونید به این سادگی نمیشه گفت که گروه های تروریستی چه گروه های هستن. مسئله سوم اون وقت مسئله دخالت نظامی خواهد بود که آیا این کشورها که میدونید از نظر ساخت و ساز نظامی، از نظر نوع سلاحایی که دارن، از نظر آموزش ها و تاکتیک هایی که نظامی هاشون دارن با هم خیلی فرق دارن. یه فکر دیگه ای که الان هست این است که یک واحد ویژه‌ای برای دخالت سریع تشکیل بشه از گروه های زبده نظامی، از بعضی از این کشورها که امکانات نظامی خوبی دارن، مثل مصر، مثل پاکستان، مثل اردن، که تجربه نظامی دارن. بنابراین این مسئله هنوز مورد بحث هست و به نظر من به این سادگی، یعنی در عرض دو سه روز یا چند هفته، این مسائل حل نخواهد شد.
امیر طاهری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
جمهوری اسلامی فکر و ذکرش شده است فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن، بحرین و مسلمانان میانمار و به ما مردم ایران کوچکترین اهمیتی نمیدهد، زیرا ما مردم ایران هموطنان آنان نیستیم.
جانشین فرمانده سپاه، هم ما میدونیم، هم دنیا میدونن، هم خودتون میدونید که این گزافه گویی ها همه مصرف داخلی داره.
سیناریوی احمدی نژاد و یارانش به خاطر انحراف افکار عمومی از مسئله زلزله غرب کشوره. تمام بقیه مسائلی که امروزا مطرح میشه در همین رابطه است.
آقای سید علی خامنه‌ای، خوب یا بد را ما ملت تشخیص خواهیم داد. دوچرخه سواری حق مسلم بانوان است. اگر قرار باشد بانوان دوچرخه سواری نکنند، شما خوندها هم نباید عمامه به سر کنید. آقای سید علی خامنه‌ای، عمر حکومتتان رو پایان است.
اما دور بعدی گفتگوهای صلح سوریه در ژنو به سرپرستی سازمان ملل و با شرکت نمایندگان دولت سوریه و گروه‌های سوری مخالف قرار است از روز سه‌شنبه هفته جاری در ژنو برگزار شود. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه استفان دی میستورا همچنین اشاره ویژه‌ای کرده به معرفی و مأموریت یک هیئت مذاکراتی اپوزیسیون برای مذاکرات بدون شرط در ژنو و اینکه اجرای قطعنامه‌های مربوط به سازمان ملل تنها مبنای این مذاکرات باشد. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین باره دیدگاه‌های علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن را جویا شده.
برای اولین بار هیئتی که داره به ژنو میره از جانب اپوزیسیون، هیئتی است که تقریبا تمام گروه‌های درگیر رو نمایندگی میکنه. 36 عضوی که در ریاض انتخاب شدن فقط گروه‌هایی نیستن که روی زمین درگیرن یا گروه هایی که قبلا در استانبول یا در ژنو میدیده میشون، بلکه حالا اعضای مستقلی در این هیئت هستند. همینطور از گروه موسوم به گروه قاهره و گروه مسکو نیست، 8 تن از هر کدوم در این هیئت مشارکت دارند. بنابراین قبلا همیشه گروه مسکو که نزدیک به روسیه است یه مقدار سنگ اندازی میکرد یا مسائل رو قبول نداشت، یا همطور گروه قاهره. ولی امروز به نظر میرسه در یک چارچوبی، یک زمینه تفاهمی پیدا کرد. آنچه مهمه، قبلا در هر نشستی نخست اعلام میکردن بشار اسد باید بره، الان آنچه میگوین بشار اسد در پروسه انتقال باید بره. آقای دیمیستورا هم که این رو اعلام کرده به خاطر اینه که پیشاپیش به گروه اپوزیسیون بگه شرطهاشون رو عنوان نکنن، بلکه در ژنو در برابر هیئت نمایندگی دولت سوریه اونجا مسائلشون رو مطرح بکنن. در این تردیدی نیست، یه وحدت نظر بین تمام گروه های اپوزیسیون وجود داره که بشار اسد آیندهی در سوریه نداره. زمان این آینده تا کجا خواهد بود به نظرم مسئله ایست که جامعه بین‌المللی، نشست ژنو، سازمان ملل اینها تعیین خواهند کرد. بنابراین در این که بشار اسد رفتنی است تقریبا همه توافق دارند. فکر میکنم ایالات متحده در این مسئله تردید نداره، همطور دولت‌های اروپایی حامی مخالفان رژیم سوریه. فقط این جمهوری اسلامی است که تاکید بر ماندن اسد داره. روسا هم این نرمش رو نشون دادن که در برابر مشارکت اپوزیسیون در ساختن آینده سوریه و اینکه دست از اون شرط‌های خیلی عجیب و غریبشون بردارن، این آمادگی رو داره که آینده اسد رو مورد تحلیل و بررسی قرار بده. بنابراین من بیش از هر زمان گمان میکنم این بار اگر بختی برای دستیابی به یک راه یا زمینه یک راه سیاسی برای سوریه باشه، هیچ زمان تا این اندازه این شانس وجود نداشته، به خاطر اینکه همه گروه های اپوزیسیون در هیئت مشارکت دارن.
4 موضوع اصلی آقای نوریزاده گزارش شده برای نشست ژنو: قانون اساسی جدید، چگونگی کشورداری، برگزاری انتخابات آزاد و پیکار با تروریسم. فکر میکنین از گفتگوهای صلح ژنو چقدر فاصله میتونه وجود داشته باشه تا برگزاری یک انتخابات آزاد؟ چون همین انتخابات آزاد انگار کلید حل مسئله سوریه است.
بدون تردید در درجه اول باید قانون اساسی نوشته بشه. مخالفان قانون اساسی بعث نوشتن رو قبول ندارن. یه سری از مخالفان بر این باورن که نظام سوریه باید تبدیل به یک نظام ملی بشه به جای اینکه یک نظام ایدئولوژیک حزبیه، و طبیعتاً گروه مثلا قاهره نگاهشون به قومیت گرایی است، گروه مسکو نگاه سوسیالیستی دارن و گروه هایی که در ترکیه هستن نگاه اسلامی دارن. باید اینا در یک عرصه‌ای به یک تفاهم اولیه برسن. من به نظرم این که رژیم آینده سوریه یک رژیم سکولار باشه تا کنون از اکثریت آرا برخوردار بوده. قانون اساسی میخواد نگاه بکنه اولا به مشخص کردن اختیارات رئیس جمهوری. دو نظر هست: این که رئیس جمهوری در سوریه نمادین باشه، سمبولیک باشه، و نخست وزیر منتخب یعنی نظام پارلمانی، اون نخست وزیر مسئول باشه در برابر پارلمان و مردم. فکر میکنم در ژنو به بعضی از این کلیات رسیدگی بشه. به معنی اینکه قانون اساسی نوشته بشه، گمان میکنم اونجا اراده بین‌المللی و اراده ملی وجود داره که هرچه زودتر انتخابات برگزار بشه. شاید فقط رژیم اسد و جمهوری اسلامی باشه که چندان دلبستگی این نوع انتخابات که آزادانه و زیر نظر سازمان ملل باشه چندان توافقی نداره. اما یه نکته دیگر هم باید نگاه کرد: 8 میلیون سوری آوارن. باید نگاه کرد این آوارگان چجوری در انتخابات شرکت میکنه. کسانی هستن که میگن مرحله اول برقراری امنیت، بازگرداندن آوارگان به سرزمینشون باشه. خود اسد روی این مسئله بیش از همه اصرار میکنه که اول مردم سوریه به کشور بازگردن. مخالفان میگن این در عرض 2-3 سال انجام خواهد گرفت و تو این 2-3 سال اون شور مردم برای تغییر فروکش خواهد کرد. بنابراین هرچه ممکنه سریعتر باید انتخابات برگزار بشه و تکلیف بشار اسد و رژیمش روشن بشه.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن بود. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در پاسخ به استفتایی درباره دوچرخه سواری زنان اعلام کرد در جایی که به گفته او در معرض دید نامحرم است جایز نیست. او همچنین در مورد ارتباط در شبکه های مجازی توصیه کرده که کاربران برای حلال شدن رابطه مجازی می توانند به طور تلفنی صیغه ازدواج موقت بخوانند. فرهنگ قویمی در گفتگو با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال مدنی نخست ارزیابی او را در مورد دوچرخه سواری زنان و پاسخ آقای خامنه ای پرسیده. مهرنگیز کار:
این فتاوی یا نظریه ها یا هر اسمی که بهش بدیم تکراری است و علت وجودی و تکرارش هم این است که جامعه ایران زیر بار محدودیت هایی که آقایون میخوان برای مردم این جامعه ایجاد بکنن و تا حدودی هم موفق شدن نمیخوان برن و نسل های جدید خیلی بیش از نسل های گذشته که خودشون عامل انقلاب اسلامی بودند مقاومت میکنند و به اشکال مختلف برخلاف این نظریه ها ظاهر میشن در جامعه و به همین دلیل است که مثلا آقای خامنه ای که چند سال پیش به طور کلی به چرخ سواری زنان رو از نظر شرعی حرام یا غیر قابل قبول یا هر چیز دیگری اعلام کرده بود، حالا در شرایطی قرار گرفته اون هم مشروط میکنه به اینکه مثلا قصد تبرج در کارهای ورزشی وجود نداشته باشه و به نظر میرسه که ایشون در محدوده ذهن خودش دوچرخه سواری رو یک نوعی از ورزش میدونه و متوجه نیست که در بعضی از کشورها اونقدر مدیریت درست انجام شده که مردم اغلب از دوچرخه استفاده میکنن که کاملا متناسب با پیشگیری از آلودگی هوا و اینها همه نشون میده که آقای خامنه ای و دیگر هم فکرانشون اساسا با جامعه ایران ارتباط ندارن.
خانم کار، به گزارش خبرگزاری ایسنا رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به استفتایی گفته که زنان و مردان مجرد برای حلال شدن رابطه مجازی در واقع در شبکه‌های اجتماعی به صورت تلفنی باید صیغه ازدواج موقت بخونند و برای خوندن این صیغه هم شناختن طرف مقابل لازم نیست. ارزیابی شما در این مورد چی هست؟
این نشون میده که چقدر عاجزن از اینکه اصل موضوع رو از بین ببرن، یعنی اصل موضوع که عبارت است از توسعه روابط زن و مرد در فضای مجازی و چون به کلی احساس عجز میکنن در این باره میگن خب تلفنی اینها صیغه بخونن. حالا کی است که شهادت بده بر اینکه اینها تلفنی فرض بفرمایید که صیغه خوندند؟ و به نظر من این فتوای آقای خامنه ای کاملا فتوای مثبتیه و نشون میده که ایشون شکست این گونه نظریه های عقب افتاده رو کاملا در این مورد خصوص درک کرده.
رهبر ایران پیش از این هم در پاسخ یک استفتای دیگر درباره لایک کردن و فالو کردن جنس مخالف اعلام کرده بود که به طور کلی ارتباط با نامحرم که امکان وقوع حرام داشته باشد جایز نیست. اصولا آیا فکر میکنید استفاده کنندگان از شبکه‌های مجازی به این مسائل توجه میکنند؟
خب البته که توجه نمیکنند. ایشون هم گفتید جایز نیست. خب در فرهنگ احکام شرعی کلمات خیلی بار و وزن مفهومی متفاوتی دارن. وقتی که گفته میشه جایز نیست، حالا معنیش این نیست که خیلی همکار بدیه. ایشون در برابر عمل انجام شده قرار گرفتن، در برابر ملتی قرار گرفتن و جهانی قرار گرفتن که هیچ کس نمیتونه دیگه ارتباطات مردمی رو در فضای مجازی تعطیل بکنه. نماز جمعه نیست، این فراخوان‌های شعاری مرگ بر این و آن نیست. نیاز انسان‌ها به اینکه با هم رابطه داشته باشند.
مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال مدنی در کانادا بود و ارزیابی داشت به پاسخ به استفتایی از سوی آیت الله خامنه‌ای درباره دوچرخه سواری زنان که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی در ساعت 24 خواهد بود.